بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر. بینندگان عزیز سلام، امیدوارم هر کجا هستید حالتون خوب باشه و تا این لحظه که صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید اوقات بسیار خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه کانون مهر. تشکر میکنم که شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون رو، برنامه کانون مهر رو، برای تماشا انتخاب کردید. افتخار داریم به بهانه تقدیم قسمت دیگر از این برنامه مثل همیشه حدودا به مدت یک ساعت همراه شما باشیم. انشالله که ما رو همیشه مثل همیشه همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته موضوع نیازهای نوجوانان رو ادامه دادیم، به چهارمین نیاز رسیدیم، یعنی نیاز به امنیت. بحثمون کامل نشد چون که سوالات زیادی از طرف بینندگان عزیز و ارجمند برای ما اومد و مشغول پاسخ دادن به اونها بودیم. این برنامه هم ادامه خواهیم داد موضوع نیاز به امنیت در نوجوانان رو. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید و قرار هست از صحبت‌های ارزشمند حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی استفاده بکنیم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند سلامتشون بداره هر کجا هستن.
انشالله. استاد بحث نیاز چهارم، یعنی نیاز به امنیت رو برنامه قبلی آغاز کردیم، نیمه کارمون و بعد ادامه بدیم. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. دو تا کلمه هست در این، در درون به بحث نیاز امنیت باید بیشتر هم بهش دقت بشه. یکیش بحث اون حالت هویت شناسیه، یکی بحث اطمینانه. حالا اطمینان بشی و هویت، انواع هویتی که داریم، کدام هویت براش مهمتر هستش؟ در حقیقت ما به عنوان هویت ملی، هویت مذهبی، هویت شخصیتی، انواع هویت هایی که هست، دو نوع هویت براش مهمه که جا بیفته. اگر این دوتا هویت جا نیفته، اون کلمه اطمینانی که میگیم در مطالب دیگه براش اتفاق نمیفته. هویت اول که به اصطلاح هویت اون شخصیتیش هستش که خودش به عنوان یک هویت شخصیت منتقلش کنه به هویت جنسیت، یعنی بحث دختر بودن، پسر بودن براش ارزشمند باشه. دختر فکر نکنه اگه پسر بود بهتر بود، پسر فکر نکنه اگه جای دختر بود بهتر بود. اینا نکته هایی هستش که برمیگرده به این امنیت خاطرش، در حقیقت احساس بکنه آنچه که الان تو این زندگی براش اتفاق میفته، اونچه که میبینه، میشنوه، این نفسی که میکشه، این زندگی که داره میکنه، اینا براش ارزشه، اینا براش مقبولیته، اینا براش قابلیت‌های خاصی است که خداوند متعال در اختیارش گذاشته، باید ازش استفاده بکنه و لذت ببره. خب تا هنگامی که اون مهارت‌های لازم را بهش نرسیده، از این نوع هویت جنسیتیش، از این نوع هویت شخصیتیش نمیتونه لذت ببره و واقعا احساس میکنه که چرا اینطور، چرا این پسر نشد، چرا دختر نشد، چرا تو این شرایط قرار نگرفت، شخصیتیش در همچون جایی قرار گرفته. او دوچار یه نوع چالش های شک و تردید نسبت به خودش میشه، دوچار یه نوع چالش های چرا چراهای خاص نسبت به خودش میشه. پس بنابراین اون امنیت درونی رو از دست میده. وقتی که اینجا این نیاز واقعی که امنیت درونی در ارتباط با هویت‌های مختلف هست بهش داده نشه، دائم در کمین این هست، در انتظار این هست که خودش رو به یه جای دیگه بچسبونه، خودش رو به یه جای دیگه، در حقیقت برای خودش چیزی باقی نمیمونه.
در واقع اون حس اطمینان و احترام به خودش رو نداره.
نداره، یعنی برای خودش هیچ ارزش قائل نیست دیگه. این خطرش کجاست؟ خطرش اینه که وقتی هم بزرگتر شد، ازدواج کرد، توی شرایطی قرار میگیره، نه از ازدواجش راضیه، نه از همسرش راضیه، نه از فرزندی که به دنیا میاره راضیه. حتی تا اینجا پیش میره، ممکنه برای بچه دار شدن واقعا هزاران شبهه تو ذهنش پیش بیاد و راحت تن نده به این که دارای فرزند بشه. مثلا ممکنه تا اینجا پیش بره که من میخوام از زندگیم لذت ببرم، کی از زندگیم لذت ببرم اگه بخوام بچه دار بشم، چه مرد چه زن، انشاء فرق نمیکنه.
بله زیاد همیشه متاسفانه.
خب این همونه که در حقیقت از درون آشوب داره، از درون جنگ وجود داره و واقعا امنیتی تو وجودش نیست، منتها خودش متوجه نیست بنده خدا که چقدر تو ذهنش درگیری هست، چقدر تو وجودش درگیری هست. ابزارهای مختلف مثل یک لشکرهای مختلف دارن با هم درگیرن، دارن لتوبار میکنن همدیگر رو، یعنی گاهی عقلش با آرزوهاش میجنگه، گاهی آرزوهاش با مجموعی از اطلاعاتش میجنگه، گاهی اطلاعاتی که داره با مجموعه های از به اصطلاح فشارهای اونچه که طرح دوستانه با دوستاش هست داره میجنگه. گاهی این که در روز یه نیم ساعتی یه کافی شاپ بره یا نه، در حقیقت یه نیم ساعت وقت بذاره برای فرزندش، روی فکر میکنه، در مقابله میسته، لذا یه جنگ درون بینه حضور در کافی شاپ یا حضور در کنار فرزند داره رخ میده، اما خیلی هم متوجه نیست این جنگ خودش ایجاد کرده. لذا در عصر زندگی میکنیم، بهش میگن عصر استرس، عصر جنگ هیجان ها که تو وجود خیلی از آدم ها هست. اینو خود آدم ها درستش کردن. چرا؟ چون از تعلیم و تربیت و یک جمله بگیم، از دو کلمه خیلی جدی عقب افتادن این طیف افراد، یک بود اعتقادی، یک بود اخلاقی. یعنی از نظر اعتقادی درسته خودشون ممکنه فکر بکنن و شاید اعتقاد گرفتن که نه واقعا توی مدار خودش نیستن، از نظر اخلاقی تو مدار خودش نیستن. اینا اگر یه ذره بیان زندگی روزانه خودشون رو بررسی بکنن، ببینن چقدر توز رو زندگیشون دنبال آرزوهای خاصی هستن و بهشون نمیرسن، دنبال یک علایق خاصی هستن و نمیش نمیرسن، دائم جنگ و گریز اینطوری تو ذهنشون هستش. لذا میگن عصر استرس، عصر گاهی هم میگن که نوعی به هم ریختگی، حالا الفاظ مختلف غربی هم روش هست که من نمیخوام اون استفاده کنم. در هر صورت این نکته بسیار مهم هستش که آدم اون هویت شناسی رو داشته باشه. این در حقیقت برمیگرده به اون هویت شناسی والدین. والدین گاهی اینا رو ابلاغ نمیکنن، اینو بروز و ظهور نمیدن، ممکنه خودشون یه جوری بهش دست پیدا کردن، اما اینکه به فرزند منتقل بکنن کوتاهی کردن. دلیلش هم اینه، فرزندشون با یه دنیای اینچینی روبروه، مثل میمونه شما یه آدمی را فرستادی توی قبیله ای، اون قبیله باش درگیرن بدون اینکه شما کمکی بهش بکنید، صرفاً گاه گاهی نصیحتش میکنی، گاه گاهی مثلا فرض کنید توجهی بهش دارید و رهاش میکنید، اما قبیله داره این لطو پار میکنه، یکی کفشش رو میبره، یکی کیفش رو میبره، یکی کتش رو میبره، یکی کشیده بهش میزنه، یکی مطلب ناسزایی بهش میگه، یکی خوراک بهش نمیده، یکی آب بهش نمیده. اینه که در سوره مائده آیه 54 به صراحت فرمودن مؤمنین حالت ویژگی خاصی دارن، یکیش اهل تواضعن با هم دیگه ولی با دشمنانشون سرسخت، یکی این که به ملامت کننده ها هیچ کاری ندارن، وظایف خودشون انجام میدن. حالا دوستش بهش بگه اه چرا رفتی بچه دار شدی، پس کافی شاپ چی، پس کی زندگی خودت، اون الان متوجه نیست که چی داره میگه. چرا؟ یه چند وقت دیگه دست خودش نیست، خداوند متعال تو وجودش قرار داده، به طور به قول خودشون غریزه شه، حداقلش اینه دیگه، غریزه وجودیشه، اون نیاز به یه شخصی پیدا میکنه، چون ما مدنی و تب هستیم نمیتونیم تنها بمونیم.
بله.
خب نمیتونی با آدم ها، چون دیگه نمیتونه زندگی کنه با سگ و گربه و ارزم حضور شما به حیوانات کل انعام.
بله خب مزه
ممکنه، بله دیگه به اونجا برسه، چون وقتی که به اینجا میرسه دیگه نمیتونه رشد کنه، اون بعد انسانیش میره تو اون قسمت، البته حواسش نیست، البته همون آدم ما را تحقیر میکنه، میگه شما عقب مونده اید، شما که بچه دار شده اید عقب مونده اید. واقعا اینطوری فکر میکنه.
بله متاسفانه الان خیلی ها به این موضوع میپردازن که چرا بچه بیاریم، حیوان نگه میداریم، یعنی انقدر شأن خودشون رو پایین میارن. و اصلا شاید بشه به جرأت گفت این تحقیر و تمسخر دیگران از طرف این چنین افرادی شاید
تو وجود خودشونه،
دقیقا تو وجود خودشون داره نمود بیرونی پیدا
کنه. بله چون نمیدونه بنده خدا. من جالب خدمتون عرض کنم، اینطور افراد لاجرم آدمای بدی نیستن ها، آدمای اینطوری بگیم که از نظر اینکه اعتقاد خیلی زشتی داشته باشن نیستن ها، خیلی راحت نظر عاطفی افتادن توی این دام، چه بسا نذر میکنه، چه بسا خدا را قبول داره، چه بسا پیغمبر خدا را هم قبول داره، قسم بهش میخوره و جالب ممکنه روزه هم بگیره بین مسلموناش، ولی دو چیز کم داره. یک، اطلاعات دینیش کمه، نمیدونه اینا یعنی چی. صرفاً بعضی مواردش رو مثلا خدا قبول دارد رو حالت فطری که داره با اطرافیان یه جوری فعلا نگرش داشته، یا تو بحث این که حتی روزه هم بگیره تو اون قضایی عصر کردم فطری بودن این تو وجودش هست و اطرافیانش یه جهتی بهش داشتن هنوز وجود داره. ممکنه اینا هم ازش کم کم بله قبول داره، ممکنه ازش فاصله بگیره، یعنی از اینا ممکنه فاصله بگیره، ولی اینه که اینا بنده های خدا، آدم های ابتداعاً آدم های بدی نیستن که از نظر این که ما در طول روز آروم آروم غلطیده میشیم داخل یک مجموعه از ناخالصی ها، این به خاطر این قصه اتفاق میفته. ما عرضم اینجاست، خطرش اینجاست آقای رضوانی، این باید خیلی دقت کنیم. متاسفانه بچه هامون با یه دفعه چشم باز میکنیم، مثل همین که عرض کردم آروم آروم یه دفعه چشم باز میکنیم در اون توهی هم یه دفعه میبینیم که هیچ چیزی رو که ما بهش اعتقادیم اون بهش اعتقاد نداره، ما براش ارزش قائلیم و براش ارزش قائلیم، برای چیزی ارزش قائل عجیب، مثل همین که عرض کردم برای یک سگ ارزشش بیشتره برای یک انسان. خب این ما میخواییم ببینیم با چه ملاکایی محاسبه میکنه ارزش سگ را بر انسان بیشتر میدونه.
برمیگرده، بحث از اینجا شروع شد که همه اینها برمیگرده به اون عدم امنیته که داره احساس
میکنه. عدم امنیتش پایه هایی داره، امنیت درونی منظوره ها، امنیت احساسی، امنیت عقیدتیش، اونا به هم ریخته، اونا بهش آسیب رسیده شده که پایه هاش داره. یکیش همه هویته، هویت مذهبیش، هویت شخصیتیش، هویت اینطوری بگیم مذهبیش، این هویت ها را نمیشناسه و متاسفانه هم خیلی کار نمیکنیم تو این قضیه، موجب میشد که راحت میتونه تو این چیزا برای خودش سرگردان باشه
و متاسفانه خیلی هم مبتلا هستن به این موضوع.
کلمه دوم کلمه اعتماده. ببینید به تعبیری اون کلمه اطاعت تبدیل به اعتماد میشه. اعتماد به خیلی چیزا نداره، پیدا نکرده. اعتقاد تا پیدا بکنه، مثلا اعتماد پیدا نکرده به این دستوری که قرآن بهش میده به کجا ختم میشه، چقدر براش ارزشمنده. مثلا قرآن فرموده که اگر شما توکل پیدا بکنید فهو حسبه، این بسته، من یتوکل علی الله فهو حسبه. خب این هنوز نمیدونی یعنی چی، چون نمیدونی یعنی چی بنده خدا،
اعتقادم نمیتونه داشته.
پس بنابراین اعتماد به این جمله هم نداره که چجوری به این میرسه. بنابراین ما در طول شبان روز چنان اعتمادی به این حضور خدا داشته باشیم، چنان اعتمادی به این فرمایش خدا در سوره جاسیه 19 داشته باشیم که خداوند حمایت کننده، حراست کننده و هدایت کننده انسانه، یا در سوره آل عمران آیه 68 که خداوند یار و یاور مؤمنانه. این اعتماد هنوز نتونسته اون را به اعتقاد برسونش، به خاطر این هستش که اون درونش اصلا اون آشوبه هست، خودش نمیدونه. والدین اینجا نتونستن اون آشوبه ازش دور کنن، اون حالت جنگ و دعوا و گریز لشکریان مختلف که اونجا هست که در همون سوره هستش بحث متشاکسون را مطرح می‌فرماید، آیه 54 سوره مائده که عرض کردیم، 53 54 خوبه با هم بخونیم البته چون از زبان شروع میشه این اتفاقات میفته، از 53 چون انصاف زبان وقتی که نیست راحت در مورد دیگران حرف میزنیم، راحت در مورد دروغ میگیم، راحت غیبت میکنیم، به اینجا کشیده میشیم. یکی از ضرراش اینجاست که بچه‌هامون اینطوری حالتی پیدا میکنن، اطرافیامون هم چه حالتی پیدا میکنن که اینها در اون موقع بعد بحث متشاکسون مثال میزنه، اونایی که شریکانی اینچنین متفاوت دارن میفرماید آینها تفاوت نمی کنن با اون کسی که یک نفر فقط مورد توجهش هست، اونی که خدا را فقط مورد توجهش هست یه حالت داره، اون یکی نه، یکی میاد میگه که من کتت مال منه، اون یکی میاد میگه کیفت مال منه، اون یکی میاد میگه پولت مال منه، اون یکی میگه ساعتت مال منه. یکی میاد میگه مثلا فرض کنی انگشترت مال منه، یکی میاد میگه کامپیوترت مال منه، یکی میاد ماشینت مال منه، یعنی دارن هر کس یه حمله بهش کرده داره. اون کیاس علایقش، علایق مختلف خودش داده دست علایقش، بقول اینکه علایقش باید در اختیار عقلش قرار بگیره و عقل و علایقش در اختیار ایمانش قرار بگیره. خب اون آرام نیست، چون علایقش هر جا میکشوندش، یه روز به سمت لباسی خاص، یه روز به سمت نوعی پوشش خاص، چون دوستش اینطوریه خجالت میکشه اینو باشه. پس این هنوز محکم نیست، محکم نیست که مقاوم باشه، بلکه چون اونا اینطوریه یا به رنگ اونها دربی در بیاد. حضرت زهرا فرمود این غلطه،
چون تعریفی نداره دیگه، چارچوب اولیهی برای خودش تعریف نکرده که آیا این پوشش در چارچوب اعتقادات و تعاریف من قرار میگیرد یا نمیگیرد.
هم هویت است،
بله،
هویت مذهبیش آسیب دیده، هویت شخصیتیش آسیب دیده، پس یه امنیتی توی این چارچوب نداره، امنیت خاطری توی این اطلاعات نداره، هر نوع اطلاعاتی به خوردش داده میشه. و حالا اینکه اگر این اطلاعات بهش داده به طوری باشه امنیت داشته، این قفل داشته باشه به تعبیری، و حضرت امیر علیه السلام فرمایید شما جالبه اموالت رو قفل بهش میزنی دوز نبرش، دقت داری هر چیزی نخوری مسموم نباشه، دقت داری هر کسی خونت وارد نشه، حتی شما داری در خونت رو قفل میکنی هر کسی رو راه نمیدی. تعجبم حضرت علی فرمایید، تعجبم بر این افراد که راحت میذارن گوششون هرچی ورود پیدا کنه، چشمشون هرچی را ببینه. خب تو مسائل آگاهی ها این نکته ای هستش که در حقیقت کلمه اون اعتماد به اون چرا که باید پیدا بکنه هم نداره، امنیت درونیش اینطوری مشکل، پس نیاز به امنیتش به هم ریخت.
بسیاره دوستا، اگه اجازه بدید یه چند تا تلفن اینا رو جواب بدیم برگردیم، اگه فرصت بحث ادامه بدیم. سکا خانم فاطمی از تهران تماس گرفتن، خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. خانم فاطمی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر کرمی و موج محترم.
بفرمایید در خدمتتون هستم.
من 10 ماه عقد کردم، مشکل بزرگی با همسرم نداشتیم. یه سه مسئله پیش می اومد بینمون، خب صحبت می‌کردیم حل می‌کردیم. 3 هفته پیش بود که یه موضوعی بحثمون شد، بعد دیگه بحثمون یه ذره بالا گرفت و اینا، خودمون هم دوتایی بودیم. از بعد از اون دیگه همسرم نه تلفن‌ها رو جواب میده نه جواب پیام‌ها رو میده. بعدم که دیگه تصمیم بنی شد که بریم مشاوره واسه حل موضوع اینا، بعدم واسه مشاوره اومدن همکاری نمی‌کنه، میگه من یه جا خودم تنها میرم، تو یه جا تنها برو. خلاصه دیگه بیشتر الان دغدغه‌م اینه که برای همچین بحث کوچیک چرا باید همچین ریاکشن محکمی نشون بده که بخواد جواب تلفن ها رو نده. بعد هم میگم مشاور الان دنبال یه چند جا مشاور رفتم، ولی خب بالاخره هر کدوم از مشاور ها یه موضوع رو میگن که آدم نمیتونه خب اعتماد بکنه دیگه. خواستم از حاجه ها کمک بگیرم که به نظرش مثلا که مشاوره بیاد چی کار بکنن، بعد هم مثلا این رفتارش قابل بخشش واسه آینده هست یا نه، چون بالاخره تو رابطه زن و شوهری 1001 مشکل پیش میاد. بعدها اگه قرار باشه سر هر بحثی این ریاکشن خودش نشون بده اصلا نمیشه قابل اعتماد باشه واسه زندگی آینده، چون ما هنوز ازدواج یعنی عروسی نکردیم، فعلا دوران عقد هستیم. من خونه پدرمم.
خیلی عالی، ممنونم خانم فاطمی استاد پاسخ شما رو.
اگه
سوال دیگه داری؟
من اگه مرکز مشاوره خوبم به معرفی بکنن یا اگه خودشون مرکزی دارن اگه بتونم بیام خدمتشون خیلی ممنون میشم.
خیلی عالی،
دست شما درد نکنه.
ممنونم و تشکر از تماستون. باز هم از تهران بیننده دیگری پشت خط برنامه کانال مهر هستن، سکا خانم رحیمی. خانم رحیمی سلام، بنده رو پذیرو باشید.
عرض سلام و مجدد دارم حضور شما آقای مجری و کارشناس محترم آقای کرمی. من مجدد مزاحمتون میشم. رحیمی هستم، چند برنامه پیش باهاتون تماس گرفتم در مورد پسر 20 سالم پرسجو کردم، سوال داشتم. بله، و جوابم ناقص موند. اینایی که الان میگم این سوالایی که دارم. بعد اینکه آقای کرمی فرمودن که صدای من
نمیدونم میاد یا نه، صداتون رو داریم، فقط زحمت بکشید از طریق تلفن فقط با ما در تماس باشید، صدای تلویزیون رو کامل ببندید.
بله بله. و بعد آقای کلمی فرمودن که پسر من تو خانواده آزاد منطق بزرگ شده، همچین چیزی گفتن. این که بعد مادرش حمایت کرده این درسته، واقعا من حمایتش کردم همیشه، به خاطر اینکه یه سری رفتارهای که مثلا پدرش مثلا باش راحت اونجوری که با بچه دوست باشه نبوده. بله
بله بفرمایید.
بعد پدرش باش مثلا چجوری بگم، نه که پدر بعدی باشه، ولی خب این که با بچه دوست باشه اینا رو بلد نبوده. بعد یا مثلا میومد تنبیه کنه، منم در مورد نوجوانا نشنیده بودم که نوجوان رو باید میگفتم مدارا کنیم، مدارا کنه یه واسطه میشدم، نذاشتم که تنبیه بشه، یعنی اصلا جلوش وای نسازیم ما اینا رو داشتیم. بعد آقای کرمی گفتن یه لقمه نون داشته باشه با همه تقسیم میکنه، اینا درست بوده. الان میخوام ببینم چیکار کنم که سر شغلش ثابت بمونه، از شغل که اداره این شغل به اون شغل نشه. الان در حال حاضر داره آرایشگری یاد میگیره، آموزش میبینه، میخوام تو این کار مثلا ادامه بده. بعد سربازی میخوام ببینم مثلا بره براش خوبه یا نه، تشویق کنم یا نه، حالا خودش اصلا دوست نداره بره. بعد یه سری رفتارهایی هم که قبلا داشته، علایقی که داشته بگم ببینم شاید راهنمایی بیشتر بشم. به کلوب و باشگاه بیلیارد خیلی علاقه داشت، دوست داشت مثلا این مغازه رو بزنه، من نذاشتم، دوست نداشتم، اونم قبول نمی کنیم، مجبور شد با ما همکاری کنه.
بعد دیگه هست خانم رحیمی؟
بله. بعد اینا دیگه من خیلی واقعا مضطرم، نمیدونم که دوست دارم ندارم آیندهش به خطر بیفته، خیلی نگرانشم.
خیلی یه پولی
بدهکار بوده، بعد من
رحیمی
من در میون گذاشت، منم قرضشو دادم بدون اینکه باباش بدونه، به من یعنی قول داده که بچه خوبی باشه، اینا منم پرداخت کردم.
خانم رحیمی خیلی ممنون ازتون، موضوع شما کاملا مشخصه برای استاد و ان شاءالله پاسخ شما رو خواهند داد. تشکر می‌کنم از تماستون، خیلی ممنون و متشکرم که برنامه خودتون در تماس هستید. قبل از اینکه پاسخ‌ها رو از زبان استاد بشنویم، بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند این گفتار مرد به همسرش که من تو را دوست دارم هرگز از قلب زن بیرون نمی رود.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا میکنید. بسیار خوشحال و خرسندیم که برنامه کانون مهر این امکان رو در اختیار ما قرار داده تا بتونیم صدای شما رو بشنویم و یکی از رسالت های این برنامه پاسخ به سوالات شما بزرگواران باشه، چه از طریق پیامک ها، چه از طریق تماس تلفنی. و ممنونم که از طریق پیامک ها و تماساتون این محبت رو به برنامه خودتون دارید. بریم سراغ پاسخ به سوالات. با سوال سرکار خانم فاطمی شروع بکنیم در رابطه با مشکلی که با همسرشون پیدا کرد.
من یه اول مطالب کلی رو خدمتشون عرض میکنم، بعد مطالب رو به صورت جزئی تر. اول عرض میکنم که خواهر بزرگوار، من الان فرض میکنم ایشون خواهر خود من، دختر خود من. واقعا اگه من مراجعه میکرد که برم مشاوره، میگم شما تو این موقعیت چه دلیلی داره که به این مشاور به مشاور مراجعه بفرمایید؟ هیچ دلیلی نداره واقعا. درسته، میدونم، قبول دارم الان استرس این رو دارد که آینده چه اتفاقی میفته، این تا اینجا حق بهش میدم. ممکنه اگر مادرش یا خواهرش متوجه بشه، اونا هم هی بهش میگن که یه مدار مراقبت باش، یا بعضی دوستانی داشته باشه که بالاخره دلسوزن دیگه، یه جورایی میگن مراقب باشید، نکنه چنین باشد، نکنه چنان باشد. این هی دامن میزنه اون امنیت ذهنی. اتفاقا جزء بحثمون هم هست، چون امنیت ذهنی رو به هم میریزه، آرامش رو به هم میریزه. داره فکر میکنه بره یه جایی بالاخره مطمئن بشه، همون کلمه‌ای که خودشون فرمودن، اعتماد پیدا کنه با آینده، اطمینان پیدا کنه با آینده، دنبال اینه که یه راهی پیدا کنه. خب اما آیا واقعا مشاورایی که داریم این اعتماد رو ما میدن؟ این اطمینان رو ما میدن؟ بله. واقعا آیا این آرامش ما میدن یا نه؟ دو تا سوال از ما میپرسن، یه دو تا نکته میگن، ما پریشان خاطرتر میشیم، میری سراغ یه مشاور دیگر، او یکی دیگه میگه، میگه مشاور دیگر، قطره قطره جمع کرده ما گه دریا شود، کل زندگیمون رو برباد میده. بس سر اینه که واقعا مطالب به تعبیر قشنگی داشتن، به این مطالب کوچیکی شروع بشه خیلی زیبا بود، از این مطالب کوچیکی شروع بشه و اذیت بکنه زندگی چرا اجازه بدیم؟ من برای اینکه مطلب حل بشه برگردم به اون روایت بسیار بسیار ارزشمنده امام علی ام نبی طالب علی علیه السلام، فرمودن که اول احترام بر حسب سوره اسرائیل 70، اگر احترام کردید شما به تعبیری اعتبار پیدا میکنی، اعتبار پیدا، معتبر میشی، اگر معتبر شدی اعتماد بهت پیدا میکنن، اون موقع اگه اعتماد بهت پیدا کردن کنارت آرامش به اون طرفه میرسه، به وجود میاد. اگه این آرامش رسید شما هم با نشاطید هم با شادی هستید، یعنی درون بیرون یکی، نشاط و شادی وقتی در وجود شما زندگی شما اتفاق افتاد شما موفقید، شما موفقید. چرا؟ چون ریل از اینجا اومد که این نشاط ماندنیه دیگه، شادی تنها نیست که عامل بیرونی بخواد، نشاط درونیه، عامل درونی میخواد. برگشت به چی؟ به یه چیزی اعتقاد بودی. من برای اینکه فراموش نکنم مثال کوچیکه ولی یه مثالی عرض میکنم، چه آقا چه خانم این مثال رو در نظر بگیره. میگیم که حداقل به اندازه موبایلتون، به اندازه موبایل بیاین واقعا به همسر دقت بشه. یعنی چی؟ دقت کنین، اینقدر با موبایل هستی همین مقدار با همسرت باش.
خیلی جمله سنگینی ها، چون خیلی همون درگیر این ماجرا هستی. بله. واقعا
اینقدر، یک، با این به هم مقدار وقتی که صرف موبایلت میکنی همین مقدار صرف با همسرت کنی، این چه خبر میشه؟ یک. دو، همینطوری که این از مخوام این کلمه را میگم، مؤدبانش میگم، این موبایل ها الان لمسیه، خب نوازش میکنی همسرت، نوازش کن همین مقدار، یه دستی سر صورتش بکش، به عنوان چی؟ به عنوان احترام، به عنوان دوستش داری میکنی این کار در روز اینقدر؟ سه، این مقدار که دقت میکنی ور میری بین این مطالب تو موبایلت، یه دقت کن، یه ور برو روی آرزوها و ایده ها و خواسته های همسرت، احترام براش قائل باش. چهار، این مقدار که در حقیقت مطالب خوب رو تو حافظه موبایلت نگه میداری و یا هر مطلب خوبی میگه برمیگردیم به حافظه، تو حافظه خودت مطالب خوب همسرت رو نگه دار. پنج، به هر چیزی که میرسی بخورده، اول بخورده این موبایلت میدی، غذا میپذی اول بخورده میگه به این اینستا بفرستی، نمیدونم مطلب خوبی از بچه‌ت فوری عکس ازش میگیری تو موبایلت نگه، حافظهش نگه میداری. این چیزای خوب رو از همسرت رو بگیر، تو حافظه خودت نگه دار. یعنی میخوام بگم این موبایل رو یادمون باشه، ما چند تا کار با این موبایل انجام میدیم، چه چیزایی تو موبایل میاریم، چه توجهی به موبایلمون داریم، چقدر همراهشیم، چقدر دقت. اصلا میخوام این عرض بکنم چطوری دائم توی حتی عکسایی که برای شناسایی خودتون میگذارن، من عمدنم نخواستم حقیقتا الان تو ذهنم نیست اسمش چی بگذاریم، که در حقیقت شمایی که توی تلگرام هستی، توی که توی اینستا هستی، با چه اسمی شناسایی میشی؟ با عکس خودت، با یه گلی میذاری، با یه شعاری میذاری. خب اون رو در حقیقت قلب، یا حداقلش قلب اگر نباشد برای موبایلت، یک چیز شناسه موبایل دیگه داره شما رو میشناسونه. خب این قلب همسرت، اون همسرت اونجا قرار بده. میکنی این کار رو واقعا؟ همسرت اینطوری برات هست؟ این میشه احترامه. پس به تعبیری این مقدار برای موبایلمون وقت صرف میکنیم، اهمیت براش قائلیم، دقت بهش میکنیم، مراجعه بهش میکنیم، نگاه بهش میکنیم، همین مقدارم به همسرمون نگاه کنیم، همین مقدار، به پدر و مادرمون هم همین مقدار. این نکته است، ما چقدر به پدر و مادرمون داریم این نگاه را میکنیم، چقدر به پدر و مادرمون این توجه را میکنیم، همش برمی بره احترام ها، همش برمی بره احترام. پس این نکته کلی عرض کردم، برگردم به این خواهر بزرگوار. من چند تا نکته رو فرض میکنم عرض کردم، خواهر بنده، دختر بنده، من حقیقتا دختر خود من هم تو این سن رو گذروندم، به همین خاطر میدونم که بالاخره ممکنه سوالی برای دختر خانم تازه عقد کرده پیش بیاد. عرض کردم اینا رو خوب میدونم، حداقلش میخوام میگم اگر تجربه این مشاوره نداشتیم، تجربه دخترداری که دارم،
تجربه اگر واقعی زندگی،
بله اگر علمش نبود حداقل تجربه واقعیشو که دارم، من میخوام این عرض بکنم. یک، شما به هیچ یک از کلمات همسرت که احساس میکنید واقعا الان این کلمات نادرسته توجه نکن. چرا؟ خودتون فرمودید با این کلمات کوچیک به فضای دیگه منتقل میشید. فرض بر این بگذار این همون موبایل است، این همون خوبی، یه دونه خبر غلط هم توش اومده، این هم مطالب درست که توی کانال های مختلف برای شما اومد، فرض کنیم به این همه گل بود، یه دونه مثلا خار اومده.
و یه تعبیر جالبه هست در این رابطه، میگن که هر وقت که ما از یه نفر بدی میبینیم از دیوار خوبیش یه دونه آجر برداریم، نه که بذاریم کل دیوار رو
خراب کنیم.
البته استاد، خانم فاطمی یه نکته‌ای هم فرمودن، این رو هم حتما شما بهش خواهید پرداخت، اونم این که گفتن یک چنین موضوع کوچیکی در زندگیمون اگر قرار باشه اتفاق بیفته و این چنین واکنش سختگیرانه‌ای
بله.
از سوی همسرم قرار باشه اتفاق بیفته، در آینده چی میشه؟
من اون توضیح قبلی توضیح میدم اون رو، من تام خواهش کنم که وظایف چیه تا برسیم به اون. پس اولش اینه که بر اساس اون آیه قرآن سوره اسراء 70 که از امیر علیه السلام سیکل براش چید، احترام. واقعا بیایم احترامو حفظ کنیم، یک گذشت کنیم از اون اتفاقاتی که، برای اینکه این همه روایت داریم، کسی که پیش خدا عزیز میشه که گذشتش بیشتره اینجاست. البته من نمیگم که بسازیم و بسوزیم یا بسوزیم و بسازیم، اینطوری منظورم نیستا، منظورم اینکه حل بشه، پایش درست بشه. یک نکته دوم همینجاست که فرمودید، ایشون هم فرمودن. نکته دوم این هستش که آیا ایشون الان این حالت رو پیدا کرده، این اخلاق واقعیشه؟ از کجا معلوم؟ آیا این شرایط زندگیش همین باشه؟ از کجا معلوم؟ چرا بالعکسش نگیم که چی؟ آقا ایشون توی شرایطی قرار گرفته همون اول ازدواج، ببینید یه بار من خودم رو جای پدر دختر میذارم، الان یک ذره به جای پدر پسر، الان به جای پدر پسر خودم میذارم، بعد برمیگردم به جای پسر دخترم عرض میکنم. این آقا پسر اینطوریه، مثلا حتی با پسر پدرش هم فرض در اینه دیگه، فرضه، با دوستش نه، با مادرش نه، با خواهرش نه، با پدرش مشورت کرده، پدره میگه که این موقع مراقب باش یا نکنه این دختر از اونایی باشد که از همین اول سر ناسازگاری داره ها، یه مقدار خلاصه واسطه جمع کنه. چه کار میکنه بنده خدا؟ روز اول که شما رو برده کشونده به چی؟ مشاوره. چون بعضی قبول ندارن مشاوره رو، آخه همین که بردیش مشاوره انگار بردیش کلانتری، انگار بردیش دادگاه، انگار بردیش یه جای آبروش ریختی، اینه که بد جور به هم میریزن. بحثمون چی بود؟ امنیت درونی. این بنده های خدا امنیت درونیشون به هم میریزه. بله قبول داریم ضعف، نباید اینطور میشد، چون بنابر اینه مرد سنگ صبور زن باشه. من همیشه عرض میکنم مرد مثل یک صخره است، زن مثل آب دریاست، لطیف زن، پیامبر همون ریحانه است. وقتی که به هم میریزه به کجا پناه ببره؟ به نزدیکترین فردش بعد از پدر مادر کیه؟ شوهرشه.
امانت هستن در سلامتت.
این برمیگرده، این آب میخوره به این صخره و برمیگرده، خراب نمیشه، جای دیگه نمیره، همونجا برمیگرده سر جای خودش. چرا؟ چون این سنگ صبوره یعنی صخره است. مرد باید قبول دارم سنگ صبوره، چون میخوام میگم بالعکس الان برگشتم خودم جای پدر دختره گذاشتم. بله من به عنوان پدر دختره میگم که نباید این آدامات از همین حالا این همچو برخوردی بکنه. من میخوام این عرض بکنم یه مقدار دو طرفه اگر انصاف خرج بدین، چون انصاف بسیار 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 کلمه زیبایی است که در سوره مائده 53 فرمود اگر در زبانتون انصاف را به خرج بدی شیطان تو زندگیتون لونه نمیکنه. خیلی نکته مهمیه. شیطان از طریق کلام تو زندگی ما ها میاد، شیطان میاد تو طریق کلامی، چون انصاف نداریم و زندگی رو به هم میریزه. من خواهش میکنم از زوجه جوان فکر نکنن از راه استدلال کردن و گفتگو کردن زندگیشون درست میشه، واقعا اینطوری نیست. دو کلمه معیار زندگیشون قرار بده، اول احترام، دوم تقافل. حرف قرآنه. احترام بکنن، تقافل به خرج بدن، تا حد اقلش اینه که سازندگی به وجود بیاره. اتفاقا عشق تبدیل میشه به یک کارگاه، تبدیل میشه به یک کلاس، اینا را به همدیگه جایی دیگه میبری و آموزش بهشون میده. پس بنابراین تقویت عشق بین طرفین میشه اگر احترامه را حفظش بکنیم. بگذاریم از بعضی مطالب. پس نکته دوم این بود که اگر ایشون اون حالت رو پیدا کرده، یک مقدارش به واسطه فضای فرهنگی جامعه مونه که متاسفانه فضای غلطی هم هست. البته آفسرا احیانا پدر مادر آشنا ممکنه این مطلب را بگن، تا زمانی که البته خودشون خواهرشون با مشکل گیر نکرده، دخترشون مشکل گیر نکرده، سفت اینجا وای میستن. بلکس هم برای خانواده دختر هست البته، تا زمانی که پسرشون گیر نکرده باشه. یعنی طوری هست، میگه که خب شما باید یه مدار سفت وایسی. شاید ایشون مثلا یک عادت اینطوری داره از همین اول روشن بشه
گربه رو دم در حیزه بکشه.
این غلطه. پس این رفتار این برادر بزرگوار از جهتی نمیپسندیم چون درست نیست، از جهتی میگیم بنده خدا را نباید به واسطه تنبیهش کرد، نباید به واسطه این تحقیرش کرد. چرا؟ چون فضای غلط مسموم فرهنگی وارد زندگی ایشون هم شده و متاسفانه مسمومش کرده. الان باید کمک کنیم، ببریمش بیمارستان. ببریمش کدام بیمارستان؟ بیمارستان عشق، بیمارستان تقافل، بیمارستان محبت به ایشون، بیمارستان توجه احترام به ایشون که گذشته گذشت، سر جای خودش قرار بگیره، کش داده نشه. پس این نکته دوم. نکته سوم چی؟ هر اون چی که گذشته کش داده نشه، واقعا مطرح نشه. راجع به اون چی که گذشت، حالا مراسم چی بوده، شما چی گفتی، هیچ اتفاق نیفت. اینم سوم. چهارمین نکته‌ای که داره این هستش که میگم خواهر بزرگوار چنان که برای ایشون اتفاق افتاده، مطمئنه برای شما یه چیزی اتفاق افتاده که ایشون ناراحت کرده. الان شما از ایشون رنجیده خاطر هستی، اونم یه جور از شما رنجیده خاطره. این باید حذف بشه. راه حذف شدنش چیه؟ خیلی به این کار دیگه دقت نکنید، منتها شرطش اینه با هیچ کس راجع به این درد دل نکن. اگر یعنی از اطرافیان نزدیک اگر اطمینان پیدا کردی این شخص به احدی نخواهد گفت، اون موقع بگو، که اینم خیلی باید. کم پیدا میشه، خیلی باید دقت کرد. یه بنده خدای چند روز پیش یعنی میگفت که سردرد دارم، میترکه سرم. گفتیم چرا؟ گفت به خالم، بابا نزدیکترین شخصمونه. گفتیم که من فلانجا نیستم، نمیخوام کسی بفهمه. خیلی جالبه. بعد رفته به مادرش گفته به فلانی، به بچت بگو خیال نکنی فلانجا نیستا، همه میدونن. بعد میگفت که فلانی شما یه روز توی برنامه شنیدم گفته بودی محاله. خانم ها به واسطه علاقه‌ای که به آدم ها پیدا میکنن، به خواهر و برادر و عمو اینها، اینها را نگه دارن. راحت میگه یه جایی، دو جا میگه. یک موقع علاقهش خیلی گل میکنه، میخواد پوز بده بهش میگه، یه جایی موقع که عصبانی شده. پس بنابراین ضرورتی نداره ما قفل بزنیم به این موارد، واقعا بروز ظهور بیرونی پیدا نکنه، مثل گنج ازش نگهداری بکنیم. هیچ مطلبی مطلب. پس خیلی راحت، یک احترام، من خلاصش بکنم که قطعی پاتی نشه، تا میتونی احترام کن. دو، آنچه که الان مطرح شده بینتون گذشت کنید ازش، هیچ به روح همدیگه نیارید. سه، نسبت به این مطلبی که الان اتفاق افتاده نگران نباشید، فکر نکنید در آینده همینطوریه. خیر، یه واکنشه، این واکنش ممکنه برای شما ایجاد بشه. چهار، حتما تلاش فرمایید درد دل هاتون به احدی نگید. پنج که آخریش هستش، محبت بفرمایید. شما همون سوره کف آیه 28 که بارها گفتیم، شروع کنید با آدمای خوب رفت و آمد بکنید، دو نفری هم برید. و واقعا اگر این موارد کنار هم قرار بدید، هیچ نیازی نیست به مشاورهای متعدد هم برید، با خیال راحت زندگیتون ان شاءالله به مبارکی شروع بکنید و با امید خدا. توقعات زیادی هم نمیخواد از خودتون داشته باشید، ولی برکت خدا تو زندگیتون از خدا بخواید. واقعا کلمه برکت یادمون نره، از خدا بخوایم همیشه.
خیلی عالی، ممنونم ازتون استاد. بریم سراغ سوال خانم رحیمی و مشکل آقا پسرشون. چند تا تماس دیگه هم داریم، انشالله اگر برقرار بشه خواهیم گرفت. ما در خدمتتون هستیم، زمان هم یه چیزی هلوشه، فکر میکنم 15 دقیقه وقت داریم.
خب ایشون در حقیقت زحمت کشیدن اون مطالبی که جلسه قبل، حالا یا دو جلسه قبل، دو جلسه قبل درس کرده بودیم خدمتشون، که خصوصیات فرزندشون رو عرض کردیم تایید کردن. خب حالا راهکار برای ما راحت تر شد که در حقیقت ما عرض کردیم بچه هایی که مادر انفعالی برخورد میکنه یا به تعبیری زیاد توجه بهش میکنه، حمایت ازش میکنه، خب بنده خدا فکر میکنه این کار درسته دیگه، مادره دلش میسوزه، این بچه رو داره توی مسیر میبره که نافرمانی از قوانین و مقررات میکنه، یعنی به تدریج احساس میکنه حامی داره و واقعا هم نمیخواد نافرمانی بکنه دا. یعنی ناخودآگاه تو مسیر قرار میگیره. اینطور نیست که این بچه بخواد از این بعد بگه من میخوام نخیر اینو قبول نکنه قبول، نه، میفته توی این مسیر. پس بنابراین اول کاری که باید مادرها بکنن واقعش این حالت پشتیبانی و این حالت از حمایت های این چنینی نشه، مثل این قسمت آخری. ببینید قسمت آخری فرمودن من پول رو دادم، بدهیش رو دادم بدون که باباش متوجه بشه. این اشتباهه، خیلی اشتباه. ما اصلا تو زندگی یه قاعده داریم، به اون خواهر قبلی هم عرض بکنم، ما کلمه به نام، اگه بخوایم اعتبار پیدا کنیم، ما معتبر بشیم، مخصوصا اعتماد بهمون پیدا کنیم، ما چی دونم مخفی کاری نداشته باشیم به هیچ وجه. این که میگن النجات و فسق همینجاست دیگه، راست و حسینی باشیم تو همه چیز. راست و حسینی تنها در کلام نیست، در اینم هست، هیچ مخفی کاری تو زندگیمون اتفاق نیفته. چرا؟ چون خود اینها مشکل ایجاد میکنه. این آقا پسر شرایط چون بین پدر و مادر الان فرق قائل میشه، این خطرناکه، خیلی خطرناکه، احساس بکنه پدر همانند مادر حامیش نیست، اون ستون خونه به هم ریخته الان متاسفانه و نمیتونه جمعش بکنه این آقا پسر. پس بنابراین من راهکارها رو عرض بکنم. یک، تشویقش کن سربازی رو بره، چون فوائدی تو سربازی هست برای پسرها واقعا قابل شمارش نیست. یک. دو، یعنی فواید بر وجودش و بعدش ها،
سربازی نرفته ها شما اعتراض میکنن،
خب حق دارن ابتداعاً اعتراض کنن چون اون فوایدشون متوجه نشدن. اگه فوایدشو خدمتشون عرض کنیم بعدن میگن که پس رای پیدا کن ما الان سربازی بریم. واقعا چون بسیار بسیار فوایدی داره، بسیار بسیار. حالا این فواید آیا جای دیگه میشه پیداش کرد؟ بله میشه، ولی این توفیق اجباریه، برای افراد این چنینی اون اتفاق نمیفته. مثلا یا تو مساجد میتونم اون پیداش کنم، تو کارخونه فلان کار کارفرما داره میتونم، بله. آیا تو فلان جا مثلا استخدام بشم یک مدیر مدبر داشته باشم؟ میشه، بله. ولی آیا ایشون الان رفته تو همچه کارخونه ای؟ نه. رفته توی جایگاهی که مدیر مدبر داشته باشه؟ نه. ایشون خودش الان مدیر خودشه، الان میخواد انشالله خودش یک به لطف الهی یک مغازه بزنه، انشالله به مردم خدمت میکنه، به لقمه نون حلالی داره برای خودش، به نام آرایشگری، چقدر خوب، چقدر جالب. اما این هم میخواد مدیریت بکنه، هم میخواد در حقیقت کار کنه، هر دوش با همه، باید بتونه حافظ مجموعه احساسات عواطف خودش، هم مجموعه مردمی که اونجا هست مدیریت بکنه دیگه، مدیریت اجتماعی، مدیریت عاطفی، مدیریت از موضوع شما بحث زمانو داره که بتونه در روز سرویس بیشتری بده، پول بیشتری در بیاره. این کجا میتونه برای همچین شخصی پختگی اینطوری به وجود بیاره؟ یا باید یه جای آموزش ببینه، یا بهترین جایی که الان جذب شده که طبق تحقیقات فراوانی که شده خیلی از کشورها سربازی نداشتن، الان سربازی ایجاد کردن دیگه، خیلی کشورها بود که نداشتن، الان کمتر کشوری است که اینو دیگه نداشته باشه، چون دیدن نسلشون داره خوب جا میفته، اومدن این کارو کردن. قبلا اینطوری بود، پیمانی میگرفتن، به تعبیری میگفتن که سرباز تخصص، مثلا خودمون هم داریم، 5 ساله میگرفتن، هم سربازیش میکرد هم حقوق بهش میدادن. ما الان داریم تو کشور خودمون، همین چند سالی شروع شده، اینش میگن سرباز تخصص. خب اینا دیدن که همه رو بخوان همینطوری یه جوری سرباز تخصص بگیرن، تازه نمیتونن مثل اون سرباز اصلیش که هست انجام بدن، یه جوری دیگه کمکش کنه، اگه بناس کمک بهش کنه. پس بنابراین یک، سربازیش تشویق کن. دو، الان خواهر بزرگوار تا میتونید دیگه حمایت‌های بیخود نکن، تا میتونید شما بگذار خودش زندگیش رو سامان بده. سه، ایشون دوستاش رو تا میتونید، جلسه قبل ما عرض کردیم، دوستاش رو تغییر بدید، دوستای جدید براش ایجاد بکنید. چهار، ایشون برای بحث ازدواج مراقب باشید، از همین حالا به دام بعضی فضاهای مسموم نیفته، با هر دختری آشنا بشه، با هر خانواده آشنا بشه، با یه خانواده که واقعا مثل خود شما متدین باشه و بعضی مطالب پایبند هست هم را بشه، وگرنه خطری براش هست که یا ازدواجش خیلی به تأخیر بندازه اینطور افراد، یا نه با هر کسی ازدواج بکنن. اما یه خوبی دارن بچه‌های این چنینی، مادر اگه بخواد یه دختر خوب براشون پسنده، نه نمیگن، اشکال نمیگیرن. جالب اینجاست اینا روی تصمیم مادر برای ازدواج میگن هر 2 میلیون نفر یک نفرشون انقلت میگیره. خیلی جالبه ها، هر 2 میلیون نفر می موافقش تسلیم مادرم. پس شما بجوم تا زمانی که ایشون به جای دیگه کشیده نشده. و آخرین نکته این هستش که ایشون باید موفق بشه که حالا که تا این مقدار دلسوزی مادر اینجا، باید موفق بشه تو 3 چیز. یکی تو بحث روابط فردیشه، یکی تو بحث مدیریت کاریشه، یکی تو بحث مدیریت مالیشه. این طور افراد مال تو دستشون نمیمونه. عرض کردم نمونهش، من گفتم یه لقمه که تاییدم کنه، لقمه که نه بعد بین دیگران تقسیم میکنه، یه ساندویچ داشته بین 10 نفر تقسیمش میکنه، نه به عنوان کمک ها، نه، ایشون نمیتونه مدیریت بکنه این رو. راه داره، راهش هم اینه که ایشون در حقیقت یه مدت کوتاهی بایستی که اون کاری رو که انجام میده شخصی بزرگتر که مورد احترامش هست باهاش یه همراهی بکنه، مثل شریک. بله. ای بایش مثل با یه کسی شراکت کار اینچین داشته باشه تا عملا متوجه بشه، چون وگرنه از نظر احساساتی فکر میکنه گاهی همه چی بلده و از نظر احساساتی گاهی خیلی تسلیمه، از نظر احساساتی خیلی جالبه، هیچی براش ارزش نداره. یعنی 3 تا مشکل خطرناک. اینم در سایه اینه که خانواده هایی که اینطوری بچه هاشون رو از کدن همه کوچکی میندازن تو حمایت کردن و کار براش انجام ندادن و امثال هم هست.
خیلی عالی، ممنونم ازتون. تماس بعدی ما از سقط هست، خانم مریم پشت خط برنامه هستن، خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
سلام، خسته نباشید.
ممنون، متشکرم، بفرمایید. صداتون داریم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید، من تقریبا یه سال و نیم با ازدواج کردم، خب خیلی شوهرمو خیلی دوست دارم، خیلی شوهرمو دوست دارم، اما اصلا نمیتونم اونی که شوهرم میخواد من این کار رو کنم. نمیدونم چجوری یه رفتاری میکنه، خودشم میدونه که من خیلی دوستش دارم. 15 سالمه، یه سال و نیم ازدواج کردم، خودش هم میدونه که خیلی دوستش دارم، اما بهم اهمیت نمیده. مثلا میدونه من با چه کارهایی ناراحت میشم، اون کارو میکنه. چی کار کنم؟ خیلی
من چند تا سوال بپرسم.
6 ماه بچه با به دنیا آوردم، داریم مثلا جدا میشیم.
خب یه چند تا سوال دارم استاد.
من چند تا سوال ازتون بپرسم. همسرتون با سواده؟
نه والله. بله سواد داره، اما زیاد نه.
بله. خود شما چند کلاس سواد داری؟
من خودم سوم راهنمای سیکلم.
سیکلاسی. بعد ایشون تو خانواده تقریبا 3-4 نفر به بالا جمعیت دارن بزرگ شده؟
بله 4 نفرم از خانواده.
بله. بعد ایشون خیلی دوست داره که در حقیقت انگار شما و ایشون تو خانواده، مثلا حتی توی اون خونه که پدر مادر هستن، یه 2 اتاق یه اتاق بیشتر نداره، بیشتر هم چه جایی زندگی کنید یا نه؟
متوجه نشدم، ببخشید.
ببین مثل این هستش که مثل بقیه مردم توی سقیف فرض و فرمید، خب تا زمانی که به اصطلاح میگن جدا نشده، یعنی میگن
بله،
که
بله.
میگن باید اینجا بمونی، روی اینم تاکید داره؟
بله بله.
خب من چون فرهنگ و منطقه را هم میشناسم خوشبختانه، عرض میکنم که میدونم الان گیر کجاست دیگه، حالا ایشون خدمتتون الان عرض میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی عالی، تشکر. تشکر میکنم از تماستون، استاد پاسا شما رو خواهند.
من خوشبختانه روی منطقه یه مدتی من مطالعات زیادی داشتم، یعنی شاید به خدمتتون عرض کنم چیزی حدود 40,000 فیش راجع به رفتار مردم منطقه دارم. خوشبختانه بسیار بسیار مردم با محبت و با توجه دارن، ولی یک خصوصیات جمعی دارن. مثلا حق نداره این خانم نسبت به پدر، مادر، برادر و خواهری که الان داره اونجا زندگی میکنه حرفی داشته باشه. یعنی آقایان همچی چیزی رو ملاک اصلی زندگیشونه. اصطلاحا هم اینه میگن، یعنی تا جدا نشده. یعنی چی؟ یعنی ایشون الان تو همین یه اتاق که پدر مادر هستن همیشونه باید زندگی کنه، ولو بچه داره. یه روزی میرسه اینا از این اتاق به اتاق دیگه میرن، میگن جدا شدن. یعنی بهشون فرض کنیم که امکاناتی میدن، فرشی نمیدونم چی میدن، میگن این مال خودتون برید. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده ایشون فرمان پدر و مادرشه، نه فرمان خود شوهر. ایشون الان متوجه این قصه نیست، این خواهر بزرگوار، و الان هم توی 15 سالگی بچه دار شده، بچه یک ساله داره. خب ببینید اینا نکاتی است. من اگه بخوام به این بپردازم نمیدونم با این وقت یک دقیقه متاسفانه بعید کامل بشه. حالا من یه مقدار میگم
تا جایی که فرصت.
آره اگر چی شد انشالله. نکته اول این که خواهر بزرگوار، شما الان نسبت به این که ایشون حرف شما، کار شما قبول داشته باشد را ملاک قرار ندید. ببینید مادر شوهر و پدر شوهرتون چقدر شما را قبول داره. حتما اول ما ظاهرا پدر شوهر ها، ولی نه، حتما مادر شوهر باید شما را قبول کنه. پس دقت کنید، این خیلی کلی گفتم، خودش الان دیگه باید گرفته باشه چه عرض میکنم. این نکته اول. نکته دوم، آیا به بچهت اول بپردازی یا حرف مادر شوهر رو؟ ولو بچه داره پرپر میشه، خب توی کاری گریه میکنه، مادر شوهر قصه دیگه گفته، شما نترس. اون مادر شوهر بچه شما رو واقعا با محبت توجه میکنه. خیال نکنی اون دقت نداشته، نه، مردمان بسیار با محبتی هستن، جدی ها، بسیار با محبت. لذا میگه اون کار انجام بده، من بچه تو نگه میدارم، نترس، این کار رو بکن. چون جوونه، فکر مونه داره بچه چلان پرپر میزنه، هیچ کس نیست میگیرش. نه، این اشتباه شماست، این کار نکو، حتما حرف مادرت رو اجرا کن. از این ور مادرشو، از این ور مادر خانم، مادر شوهرت بهتر از خودت به بچهت میرسه، بعد به خودت میرسه. بعد میگه خسته شدی بیا چای بهت بدم، خسته شدی بیا غذا بهت میدم، یعنی چون روحیه ام داره هام. نکته سوم این که شما راجع به این اتفاقاتی که میفته الان به شما بی توجه هست، واقعا نیازی نیست شکایتی به همسرت بکنی، چون منطقه عرض کردم شرایطی که هست، برای همین سوادم عرض کردم، بر اساس اطلاعات و آگاهی نیست، بر اساس یک آداب و رسوم عادت شده منتقل به هم هست، مثل لباس پوشیدنشونه.
وقتمون تمام،
پس انشاءالله بعد عرض میکنم،
من حتما اینو یادداشت میکنم. سپاسگزارم استاد، خیلی ممنون و متشکرم. ممنون و متشکر از همه شما بینندگان عزیز و بزرگواری که تا انتهای برنامه همراه ما بودید، با برنامه خودتون در تماس هستید. با همتون خدافظی میکنم تا برنامه بعد. یا علی مدد، خدا نگهدار.